سلام و روز بخیر به برنامه 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت آهنگ های فرمایشی شما در برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که یک هیئت وزارت دفاع افغانستان بر ریاست لوی دریستیز اردوی ملی درباره تیراندازی در ننگرهار که در آن شماری از سربازان آمریکایی کشته و زخمی شدند تحقیق می کند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. یک سخنگوی طالبان میگوید که هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در باره برخی مسائل مهم شام دیروز بحث کرده است. نیروهای امنیت ملی افغانستان 17 زندانی عمدتاً نظامیان را دیشب از زندان طالبان در ولایت قندوز نجات دادند و شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به 908 تن رسیده. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره برخی مسائل مهم بحث کرده است. سهیل شاهین دیشب در توییتر نوشت ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخواه و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد دیدار کردند. شاهین در ادامه نوشته است که در این دیدار درباره نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیوند به گام‌های بعدی بحث شد. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. دفتر خلیلزاد هنوز چیز نگفته. نمایندگان آمریکا و طالبان تا کنون بیش از 10 بار در دوحه قطر گفتگو کردند، اما هنوز روشن نیست که چه وقت به توافق خواهند رسید. زلمه خلیلزاد به روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره های سیاسی بیرون از حکومت این کشور دیدار کرد. سفارت آمریکا در افغانستان در پایان دیدار خلیلزاد از کابل در خبرنامه گفت که او در تمام ملاقاتهایش تاکید ورزید که افغانها به تمرکز روی ایجاد تیم مذاکره کننده فراگیر و آمادگی برای گفتگوی بین الافغانی باید ادامه دهند. مقامها در قندوز میگویند که 13 نظامی و 4 غیر نظامی از زندان طالبان در این ولایت نجات داده شدند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای ویژه امنیت ملی دیشب به این زندان در ولسوالی خان‌آباد هجوم بردند. او افزود
دیملی امنیت در ریاست معلومات لمخه به قندوز ولایت
به اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی منصوبین این ریاست یک زندان طالبان را در قندوز شکستند و 17 تن را از آنجا آزاد کردند. 4 تن آنها غیر نظامیان و متبقی نظامیان هستند. در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. معلوم نیست که این افراد چه وقت به چنگ طالبان افتاده بودند. طالبان مسلح هنوز درباره عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی بر زندان این گروه در قندوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران به روز یکشنبه یک ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرد، اما به هدف نرسید. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفت ماهواره ظفر به مدار زمین نرسید زیرا سرعت مورد نیاز را نداشت. این ماهواره از پایگاه فضایی امام خمینی در ولایت سمنان در 230 کیلومتری جنوب شرق تهران پرتاب شد. از سال 2019 میلادی به این سو این سومین ماهواره ایران است که به هدف نمی رسد. واشنگتن ادعا می کند که برنامه فضایی ایران به تهران کمک می کند تا برنامه راکت های بالستیکش را انکشاف دهد. مقام ها در چین امروز گفتند که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. از جان باختن 97 تن دیگر در اثر این ویروس دیروز در چین خبر داده شد. از این میان 91 نفر صرف در ولایت هوبی جان دادند. با این ارقام شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در چین به 908 تن رسیده است. این ویروس نخست در ماه دسامبر پارسال در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی کشف شد. تا حال مصاب شدن بیش از 4701 تن به این ویروس در چین تایید شده. بیش از 300 مورد ویروس کرونا بیرون از چین در 24 کشور ثبت شده است. آرای خارج از مرکزهای رایدهی نشان می‌دهد که حزب حاکم آذربایجان موسوم به آذربایجان نوین برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور شده و تنها یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان را یافته است. بر بنیاد نظرسنجی که توسط یک شرکت مستقر در ایالات متحده انجام شده است، حزب رئیس جمهور الهام علییف از مجموع 125 کرسی پارلمان 69 کرسی را از آن خود کرده است. این حزب قبلا 65 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. عیسی گنبار رهبر پیشین حزب اپوزیسیون آذربایجان موسوم به مساوات دیروز به بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر باکو گفت:
مشاهده ما چنین است که هیچ چیز تغییر نکرده. اکثر اعضای آنچه پارلمان منحل شده توسط خودش خوانده می شود دوباره به عنوان نمایندگان انتخاب می شوند.
انتخابات پارلمانی آذربایجان دیروز یکشنبه برگزار شد. آرای بیرون از مرکزهای رایدهی همچنین نشان می‌دهد که نامزدهای ظاهراً مستقل که بسیاریشان از پالیسی‌های حزب حاکم حمایت می‌کنند 41 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ارکین قادرلی یگانه نامزد اپوزیسیون از حزب گزینه جمهوری‌خواه جنبش مدنی برنده یک کرسی پارلمان شده است. از بی‌نظمی‌ها و خلاف‌ورزی در جریان انتخابات پارلمانی آذربایجان گزارش شده است. و صدها تن در تایلند در مراسم شمع‌افروزی به یاد بود از قربانیان تیراندازی روز شنبه در شهر ناخونرات چاسیما اشتراک کردند. مراسم دعاخوانی و شمع افروزی شام دیروز برگزار شد. یک سرباز تایلندی در روز نخست این هفته 29 تن را به ضربه گلوله کشت و بیش از 50 تن دیگر را زخمی ساخت. این سرباز پس از 17 ساعت تیراندازی توسط نیروهای امنیتی از پا درآورده شد. به گفته پلیس مهاجم مسنون جاکراپن تاما نام داشت. پرایوت چان اوچا صدراعظم تایلند دیروز گفت انگیزه حمله ناشی از یک معامله از زمین بوده. به گفته او این مرد احساس می‌کرده که در این معامله فریب خورده است. یازده و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. وزارت دفاع ایالات متحده هویت دو سرباز آمریکایی را که در ولایت ننگرهار کشته شدند اعلام کرد. پنتاگون گفته است که یکی از این سربازان جاویر جوگوار گوترش و دیگرش انتونیو ری رود ریگاس نام دارد. به گفته پنتاگون هر دوی این سربازان 28 ساله بودند. آنها به روز شنبه در تیراندازی یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار کشته شدند. در این رویداد 6 سرباز دیگر آمریکایی زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است هیئت این وزارت بر ریاست جنرال بسم الله وزیری لوی درستیز اردوی ملی رویداد را بررسی می کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
یک هیئت بلندرتبه اردوی افغانستان که ریاست آن را لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری به دوش دارد در مورد حادثه اخیر ننگرهار تحقیقات می کند. وزارت دفاع این موضوع را در اعلامیه ابراز داشته و افزوده است که حملات مانند حمله اخیر در ننگرهار روی روحیه همکاری میان قوای افغان و آمریکایی تأثیر نخواهد داشت و مبارزه جاری علیه تروریستان ادامه می‌یابد. رسانه ها ارقام مختلف را در مورد حمله روز شنبه بر عساکر امریکایی در ننگرهار منتشر کردند. ولی صبح دیروز دگروال سانی لگت سخنگوی قوای امریکایی تایید کرد که حمله کننده ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغان دو عسکر را با ضرب گلوله کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. از قول دگروال لگت گفته شده که یک هیئت نظامی آمریکایی برای دیدار با یک مقام ارشد به ولسوالی شیرزاد ننگرهار رفته بود و حین برگشت مورد حمله قرار گرفت. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نوشته که اساکر کشته شده خورزابت خفیر جگوار گوترش 28 ساله و آنتونیو رودریگوی 28 ساله بودند. در حمله روز شنبه بر نیروهای آمریکایی دو سرباز اردوی ملی افغان هم کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار نیز میگوید تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.
در این ساحه عملیات ادامه دارد. تا حال معلوم نیست که آیا حمله کننده نفوذی بود یا سهواً این کار صورت گرفته. برای تحقیقات بیشتر قماندان لوا و هیئت به منطقه رسیدند و تحقیق می شود.
طالبان و داعش در ولسوالی شیرزاد فعالیت داشتند، ولی تا حال کس مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش نگرفته است. در سالهای گذشته چندین حمله که ناتو آن را گرین آن بلو یا سبز بر آبی می‌خواند صورت گرفته بود، یعنی حملاتی که در آن عساکر افغان همکاران خارجیشان را هدف حملات قرار می‌دادند. با وجود آن که ناتو در گذشته تدابیر را برای جلوگیری از چنین حملات اتخاذ کرده بود، ولی تاکید داشت که جلوگیری کامل از چنین حملات کار دشوار است. جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خود در اکتبر سال 2018 شاهد چنین حمله بود که در آن قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق کشته شد. فاکس نیوز به روز یک شنبه با یک سرباز آمریکایی به نام لروای پتری که یک دستش را در جنگ افغانستان از دست داده است در مورد این حادثه صحبت کرد. پتری گفت:
قبل از همه با خانواده های عساکر کشته شده ابراز همدردی می کنم و برای آنانی که زخمی شدند شفای عاجل خواهانم و همچنان نیروهای افغانی که در این حمله کشته یا زخمی شدند با آنها نیز ابراز همدردی می کنم. با تأسف باید بگویم که این گونه حملات از دیر وقت جریان دارد. این شامل پروسه جلب اعتماد هست. ما در تلاش همکاری، مشوره و آموزش نیروهای افغان با آنان به پیش می رویم.
در 40 روز اول سال 2020 میلادی به شمول حادثه روز شنبه در ننگرهار 6 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که این رقم در 3 ماه اول سال گذشته 4 تن بود. حمله بر سربازان آمریکایی در ننگرهار در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز 3 شنبه در سخنرانی State of the Union یا بیاناتش خطاب به ملت آمریکا از خروج سربازانش از افغانستان سخن گفت. با وجود آن که رسانه‌ها رقم سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ افغانستان را زد و نقیض ارائه می‌کنند، ولی وزارت دفاع آمریکا به تاریخ 3 فوریه گزارش از سربازان کشته و زخمی شده آمریکایی در افغانستان را منتشر کرد که بر اساس آن 2351 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی پخش می شود. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام مطالب و موضوعات تمرکز کردند. آرزو قیاسی شماری از این روزنامه ها را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقالش تحت عنوان جو بایدن ترجمان ذهنیت امریکایی نوشته که نظریات جو بایدن نامزد احتمالی حزب دموکرات امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 این کشور که گفته است متحد ساختن افغانستان ممکن نیست، به باور نویسنده شماری از سیاسون و اعضای کنگرس امریکا برای از هم پاشیدن افغانستان کار میکنند. نویسنده افزوده که نه تنها جو بایدن بلکه شمار زیادی از مقامات امریکایی تلاش دارند که زمینه ایجاد نظام فدرال را در افغانستان فراهم کنند. ویسا معتقد است که افغان ها در چهار دهه جنگ و روزهای بعد اتحادشان را حفظ کردند. به نظر روزنامه چنین اتحادی همواره باعث شکست تلاش های کسانی شده که به تعبیر روزنامه در پی تجزیه افغانستان بودند. روزنامه مطلبش را با این جمله پایان داده که افغان ها باید دوست و دشمنشان را بشناسند. روزنامه